هولوهوش ساعت 5، سه ماشینی که تشییع کننده بودیم به قبرستان رسیدیم و زیر باران ریز و تند کنار در خروجی ایستادیم. جلوی همه ماشین سیاه و خیس نعشکش بود. بعد ماشین لیموزین بود که من و کشیش و آقای گتس در آن بودیم و کمی عقبتر هم ماشین استیشنی قرار داشت که در آن 4-5 خدمتکار و یک مأمور پست از وست اگ بودند. هنگامی که می‌خواستیم وارد قبرستان شویم، صدای ترمز یک ماشین دیگر را شنیدم و بعد صدای شلپ شلپ راه رفتن کسی بر زمین خیس. همان مرد عینک جغدی بود که او را 3 ماه پیش یک شب مات و مبهوت در کتابخانه گتسبی دیده بودم. از آن شب به بعد دیگر ندیدمش. نمیدانم چطور از مراسم خبردار شده بود. حتی اسمش را هم نمیدانستم. باران از عینکش میچکید. آن را درآورد و پاک کرد تا بتواند برداشتن حفاظ برزنتی را از روی قبر گتسبی تماشا کند. سعی کردم به گتسبی فکر کنم، اما خیلی از من دور شده بود. بدون هیچ ناراحتی یادم افتاد که دیزی یک پیام تسلیت یا یک شاخه گل هم نفرستاده. صدای ضعیفی به گوشم خورد که می گفت آمرزش برای مردگانی که باران بر آنها می بارد. و بعد مرد عینک جغدی با صدایی رسا گفت آمین. زیر باران دوان دوان آمدیم سمت ماشین ها. مرد عینک جغدی کنار دروازه به من گفت نتونستم خودم رو به خونه برسونم. هیچ کس نتونست. جا خورد.
جدی؟ خدای من. صد تا می رفتن خونش.
دوباره عینکش را برداشت و پاک کرد. از تو و بیرون. گفت
طول سگ بدبخت.
یکی از زنده ترین خاطره های من برگشتن به غرب از مدرسه شبانه روزی و بعد برگشتن از کالج برای کریسمس بود. کسانی که مسیرشان از شیکاگو دورتر بود ساعت 6 عصر یک روز دسامبر در ایستگاه قدیمی و سوت و کور یونیون جمع می شدند. چند نفر از بچه های شیکاگو هم بودند. همگی چنان غرق شادی تعطیلات بودند که هول هولکی خداحافظی می کردند. پالتوپوست دخترهایی را به یاد دارم که از مدرسه خانم فلان و خانم بهمان برمی گشتند و با نفسهای یخ زده ور ور حرف می زدند. یادم می آید که وقتی آشنایی قدیمی می دیدیم چطور دستهایمان را برایش تکان می دادیم و چشم هم چشمی دعوت ها. دارین میرین پیش اردوی ها، هرسی ها، شولس ها؟ و بلیط های سبز درازی که سفت کف دستهای دستکشدارمان می گرفتیم و دست آخر واگن های زرد پررنگ راه آهن شیکاگو میلواکی و سنت پل که روی ریل کنار درهای ورود و خروج شاد و قبراق ایستاده بودند مثل خود کریسمس. وقتی از ایسکا وارد شب زمستانی می شدیم برف درست و حسابی از آن برفهای خودمان می بارید و کنارمان سر تا سر بیابان را فرش می کرد و از پشت پنجره برق می زد. چراغ‌های کم نور ایستگاه‌های کوچک ویسکانسین که از مقابل ما رد می‌شدند، ناگهان روح تازه‌ای که بکر و سرد بود به هوا دمیده می‌شد. وقتی بعد از شام از راهروهای سرد قطار برمیگشتیم، این هوا را با نفس‌های عمیق به سینه می‌کشیدیم و به مدت 1 ساعت شگفت به یگانگی خودمان با این سرزمین آگاه بودیم و بعد بار دیگر به شکلی نامحسوس در آن حل می‌شدیم. غرب مرکزی من این است، نه گندمزارها و چمنزارها یا شهرهای گمشده سوئدی. غرب مرکزی من این است، نه گندمزارها و چمنزارها یا شهرهای گمشده سوئدی. غرب من همین قطارهای یخ زده و لرزانش است که به جوانیم برمیگردد. غرب من چراغهای خیابان و زنگولههای سورتمه در تاریکی یخبندان است و سایه حلقه های گلی که با نور پنجره های روشن روی برف می افتاد. من جزی از اینها هستم. کمی دلخور از آن زمستان های طولانی و کمی راضی از بزرگ شدن در خانه کاراوی در شهری که سالیان سال است که خانه ها به اسم خانواده ها خوانده می شود. حالا می بینم که این داستان قصه غرب است. تام و گتسبی، دیزی و جردن و من همگی از غرب بودیم و شاید همه کم و کاستی هایی داشتیم که در نهان نمی گذاشت با زندگی شرق خوب بگیریم. شرق حتی آن موقع که مرا به هیجان می آورد، حتی وقتی که فهمیدم چه برتری هایی نسبت به شهرهای بی حال و گل و گشاد و ورم کرده آن سوی رود اوهایو دارد، شهرهایی که از سؤال و جواب کردنشان تنها بچه ها و پیرها معاف بودند. شرق همیشه برایم کیفیت کج و معوجی داشت، به خصوص وست اگ هنوز در عجیب ترین رؤیاهایم ظاهر می شود. آن را مثل صحنه شبی در نقاشی های ال گرکو می بینم. صدها خانه که هم آشنایند و هم ناآشنا. زیر آسمان کوتاه و کبود و ماه بیفروغ غوز کردند. در قسمت جلو چهار مرد موقر کت و شلوار پوش را در پیاده رو می بینم که دارند یک زن مست از حال رفته را که لباس مهمانی سفیدی به تن دارد روی برانکار می برند. دست زن که از کنار برانکار آویزان شده با جواهراتی که تلعلوی سرد دارند. مردها به آرامی جلوی در خانه می پیچند که البته خانه زن نیست، اما هیچ کس نام زن را نمی داند و هیچ کس هم به آن اهمیت نمی دهد. بعد از مرگ گتسبی شرق برایم بدل به مکان اشباح شد. به قدری کج و معوج شد که دیگر چشمانم قدرت اصلاح آن را نداشت. به همین خاطر وقتی دود کبود برگ‌های خشک آتش گرفته در هوا پیچیده بود و باد زیر لباس‌های شسته خیس می‌چرخید و آنها را منجمد می‌کرد، تصمیم گرفتم به شهرم برگردم. اما قبل از رفتن باید کاری را به پایان می‌رساندم. کار بیخود و ناخوشایندی بود که شاید هم بهتر بود همینطور رهایش کنم. اما می‌خواستم همه چیز را منظم و مرتب پشت سر بگذارم و بروم. نمیخواستم اجازه دهم آن دریای پایین دست رفت و رو به ریخت و پاش‌های مرا انجام دهد. جردن بیکر را دیدم و درباره آنچه که بینمان در این مدت پیش آمده بود حرف زدم و بعد آنچه که برایم اتفاق افتاده بود را توضیح دادم و او تمام مدت در صندلی بزرگی لم داده بود و گوش میکرد. لباس گلف پوشیده بود و من یادم آمد که الان شبیه یکی از عکس‌های خوبش شده است. چانه‌اش را سرخوشانه کمی بالا گرفته بود و موهایش رنگ برگ‌های پاییزی بود و صورتش مثل دستکش‌های بی انگشتی که روی دامنش افتاده بود ته رنگ قهوه‌ای داشت. وقتی حرفایم تمام شد بدون هیچ اظهار نظری گفت که با مرد دیگری نامزد کرده است. به حرفش شک داشتم، هرچند همیشه چندین نفر دوروبرش بودند که با یک اشاره سر می توانست با آنها ازدواج کند، اما تظاهر کردم که غافلگیر شدم. یک دقیقه صبر کردم که نکند اشتباه تصمیم بگیرم و بعد به همه چیز از اول تا آخر فکر کردم و زود بلند شدم که خداحافظی کنم. جردن ناگهان گفت تو با من به هم زدی؟ پشت تلفن این کارو کردی؟ الان دیگه عین خیالم نیست. این قضیه برام یک تجربه جدید بود و بعدش تا مدت‌ها منگ بودم. با هم دست دادیم. اضافه کرد راستی یادت میاد یه بار درباره رانندگی حرف می‌زدیم؟ نه خیلی. گفتی راننده بعد تا وقتی به تور یه راننده بعد دیگه نخورده در امانه. خب من به یه راننده بعد دیگه برخوردم. مگه نه؟ منظورم اینه که از بی‌دقتی خودم بود که همچین فکری در مورد تو کردم. فکر کردم آدم بیشیل پیلهی با شرفی هستی و فکر کردم تو دلت به این افتخار میکنی. گفتم من 30 سالمه. 5 سال بزرگتر از اونی که به خودم دروغ بگم و اسمشو بذارم شرف. جوابی نداد. عصبانی و هنوز هم کمی عاشق و از ته دل متاسف آمدم بیرون. اواخر اکتبر یک روز عصر تام بیوکنن را دیدم. چند قدم جلوتر از من در خیابان پنجم داشت با همان حالت تجاوزگرانش راه می رفت. دستهایش کمی با بدنش فاصله داشت، انگار بخواهد هر مزاحمی را از سر راه بردارد. سرش تند و تیز به این طرف و آن طرف می چرخید تا خودش را با چشمهای بیقرارش هماهنگ کند. همین که سرعت قدمهایم را کم کردم که از او جلو نزنم، ایستاد و با اخم در ویترین یک مغازه جواهر فروشی دقیق شد. مرا دید و به عقب برگشت و دستهایش را دراز کرد.
چیز چطه نیک؟ نمیخوای با من دست بدی؟
نه نمیخوام. میدونی درباره چی فکر میکنم؟ به سرعت گفت.
خال شدی نی؟ پاک خال شدی؟ نمیفهمم چته.
گفتم. اون روز بعد از ظهر چی به ویلسون گفتی؟ بدون کلمه حرف به من خیره شد و فهمیدم که در مورد آن ساعتهای گمشده ی ویلسون درست حد زده بودم. خواستم بروم که یک قدم طرفم آمد و بازویم را چنگ زد و گفت
حقیقت تو گفتم. ما داشتیم آماده می شدیم بریم که اومد دم در و وقتی گفتم بهش بگید خونه نیستیم میخواست به زور بیاد بالا. اونقدر دیوونه شده بود که اگه بهش نمی گفتم صاحب ماشین کیه منو میکشت. تمام مدتی که تو خونه بود دستش تو جیبش رو هفتیر بود.
ناگاه حرفش را قطع کرد. بعد ادامه داد.
تازه چه اشکالی داره گفته به شما؟ اون یارو حقش بود. اون قاپ تردو زیده بود. قاپ دیزیرم همینطور. ولی یه آدم بیرحمی بود. نامرد مرتلو این سگ زیر گرفت و ترمزم نکرد.
چیزی نمیتوانستم بگویم به جز این حقیقت تمام عیار که این حرفش درست نبود.
و اگه فکر میکنی من تو این قضیه اذیت نشدم پس اینو گوش کن. وقتی رفتم که اون آپارتمانو پس بدم و اون قوطی بیسکویتای سگا رو گنجه دیدم نشستم و اینه یه بچه زار زدم. خیلی وحشتناک بود.
نمیتوانستم او را ببخشم یا کارش را قبول کنم، اما دیدم کاری که کرده از نظر خودش موجه است. این قضیه در هم و بر هم بود و البته کمی سهلنگارانه. تام و دیزی آدمهای سهلنگاری بودند. همه چیز را به هم می‌ریختند و پخش و پلا می‌کردند و یک چیز دیگر خلق می‌کردند و بعد خود را عقب می‌کشیدند و پشت پولشان یا بی‌خیالی بی‌حد و حصرشان یا هر چیزی که آنها را کنار هم نگه داشته بود قایم می‌شدند و می‌گذاشتند دیگران گندکاری آنها را پاک کنند. با تام دست دادم. احمقانه بود که دست ندهم چون ناگهان حس کردم با یک بچه حرف می‌زنم. بعد خلاصی از زودرنجی شهرستانی من رفت داخل مغازه جواهر فروشی تا یک گردنبند مروارید یا شاید هم یک جفت دکمه سردست بخرد. وقتی وست اگ را ترک می کردم خانه گتسبی هنوز خالی بود و چمنهای خانش به بلندی چمنهای من شده بود. یکی از راننده های تاکسی دهکده بود که هر وقت جلوی خانه گتسبی رد می شد امکان نداشت لحظه توقف نکند و اینجا را به مسافرانش نشان ندهد. شاید همان راننده‌ای بود که شب تصادف دیزی و گتسبی را به ایست. شاید همان راننده‌ای بود که شب تصادف دیزی و گتسبی را به ایست اگ رسانده بود. شاید هم داشت از خودش داستانی سرهم می کرد. نمی خواستم این داستان را بشنوم. برای همین وقتی از قطار پیاده می شدم هیچ وقت سوار تاکسی او نمی شدم. شنبه شبهایم را در نیویورک می گذراندم چون هنوز در حال و هوای آن مهمانی های پر نور و سرور و مبهوت کننده گتسبی بودم و آن چنان برایم زنده بود که حتی صدای موسیقی و خنده های بیوقفه مهمان ها را به شکلی ضعیف از باغ خانهش می شنیدم. همچنین صدای رفت و آمد ماشین ها در گذرگاه خانهش. یک شب هم صدای ماشینی واقعی به گوشم خورد و نور چراغهایش را دیدم که جلوی پله‌های در ورودیش توقف کرد. اما از جایم بلند نشدم که سر و گوشی آب بدهم. شاید آخرین مهمانی بود که از آن طرف دنیا آمده بود و خبر نداشت که مهمانی تمام شده. شب آخر وقتی چمدانم را بسته بودم و ماشینم را هم به خاربار فروش فروخته بودم، یک بار دیگر جلوی خانه درهم و برهم گتسبی رفتم. پسر بچه ای با خط خرچنگ قورباغه روی پله های سفید با پاره آجر یک کلمه زشت نوشته بود. زیر نور مهتاب با کف کفش پاکش کردم. بعد به سمت ساحل رفتم و روی شنها ولو شدم. حالا بیشتر مغازه‌های ساحلی بسته بودند و چراغی دیده نمی‌شد به جز سوسوی لرزان نور یک قایق مسافربری در آن سوی تنگه. هرچه ماه بالاتر می‌آمد، خانه‌های بیخود سربرآورده ساحل بیشتر در سیاهی شب ذوب می‌شدند تا اینکه کم کم متوجه این جزیره قدیمی شدم که در چشم دریا نوردان هلندی چون گلی شکفته شده بود. پهنه سرسبز و تر و تازه از دنیای جدید. هرچند درختانی که راهشان به خانه گتسبی ختم می شد ناپدید شده بودند و یک بار دیگر دل به نجواهایی سپرده بودند که آخرین و بزرگترین رؤیاهای کل بشریت بود. در لحظه ناب و رازآلود بیشک بشر در حضور این قاره نفسش را حبس کرده بود و به تأملی هنری وادار شده بود، در صورتی که نه آن را می فهمد و نه می خواست. آن هم برای آخرین بار در تاریخ، چهره به چهره چیزی که با ظرفیت شگفت زدگیش تناسب داشت. همانطور که آنجا نشسته بودم و غرق تفکر در مورد این دنیای قدیمی ناشناخته بودم، یاد شگفت زدگی آن شب گتسبی افتادم که برای اولین بار آن نور سبز را در انتهای اسکله دیزی کشف کرده بود. راه درازی را برای دیدن این چراغ سبز آمده بود، برای دیدن این چمنهای کبود، و باید رویایش را آنقدر نزدیک می دید که به چنگ نیاوردنش بعید به نظر می رسید. نمی دانست که رویایش پشت سر اوست، جایی در تاریکی عظیم آن سوی شهر، آنجا که دشتهای تاریک جمهوری زیر ظلمت شب موج برمی داشتند. گتسبی به آن نور سبز ایمان داشت، به آینده طربناکی که سال به سال خودش را از ما دور و دورتر می کند. آینده از چنگ ما گریخته، اما مهم نیست، فردا تندتر می دویم، دست های ما را بیشتر دراز می کنیم تا سرانجام در یک صبح زیبا همچنان می کوبیم و مانند قایق هایی خلاف جریان آب همیشه به گذشته رانده می شویم.